بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد صفحه 312 صفحه 10 و عن الثلاثة الأخیره ما فی شرح الاشارات من ان ذلک لیس بقادر فی غرضنا لأننا لم ندعی ان سبب فی ذلک ای ورودة هیه. بحث از تبدل هوا به آب داشتیم. برای این مدعا گفتیم دو شاهد داریم. شاهد اول رو ذکر کردیم و اشکالاتی بر این شاهد وارد کردن، جواب دادیم. دو مرتبه اشکالاتی شد، 6 تا اشکال. شما 3 تا از اون اشکالات رو جواب دادید، 3 تا دیگه باقی مونده که الان میخوام جواب بدید. هر کدوم اشکال اول و دوم رو به 1 جواب جواب بدید، اشکال سوم رو به 1 جواب میشه 2 جواب، بعد اشکال 4 و 5 و 6 رو همگی رو با 1 جواب واحد جواب بدید. الان میخوام اشکال 4 و 5 و 6 رو جواب بدید. من دیگه اون اشکال 1 و 2 و 3 رو کاری ندارم، چون هم نقلش کردیم هم جوابش رو دادیم، دیگه تکرار نمیشه. اما اشکال 4 و 5 و 6 رو من باید مختصرا اشاره کنم تا بتونم جواب رو بدم. اشکال 4 این بود که اگر تمام دیواره این زرد سرد میشود و همه و هوا هم به تمام این دیواره تماس دارد، باید تمام هوای مماثل این دیواره تبدیل به آب شود، نتیجتاً پشت این ظرف کاملاً آب باشه، نه قطره قطره. فاصله بین قطرات نباید یافته بشه. این چون خوندیم دیگه من فقط اشاره میکنم، توضیح دیگه نمیدم. اشکال پنجم این بود که اگر دیواره این ظرف به خاطر خنک بودن تونست هوا رو تبدیل به آب کنه، اون زمین های پر یخ در زمستان یا اینکه زمین های پر یخ در قطب شمال و قطب جنوب باید به طریق اولاد هوا رو خنک کنن و تبدیل به آب کنن. اشکال ششم این بود که در وقتی که هوا برفی است هوا سرده، ولی بعد از برف هوا سردتر میشه. در وقتی که هوا بارونی است هوا سرده، ولی وقتی که هوا صاف شد سردتر. خب اگر هوا سردتر شد، باید دو مرتبه اون قسمت‌های بالای هوا که سرده تبدیل به آب بشه و ابر به وجود بیاد تبدیل به آب بشه، آبم تبدیل به یخ بشه، یخ هم به صورت برف بمونه. یعنی این برف که تموم شد پشتش باید برف بعدی بیاد، پشتش باید برف بعدی بیاد و همینطور تا فصل تمام بشه وارد بهار بشه. نباید یک روز زمستون خالی از بارش برف باشه یا خالی از بارش باران باشه، در حالی که شما از اتفاقات نمیاد. پس اینها نشون میدن این سه تا اشکالی که اخیراً گفته شد، یعنی اشکال 4 و 5 و 6، نشون میدهن که هوا تبدیل به آب نمیشه. و الا اگر هوا تبدیل به آب میشد، این مواردی که گفتیم باید در این مواردی که گفتیم نیز باید هوا تبدیل به آب میشد، در حالی که نمیشد. از هر سه جواب مشترک شده و اون جواب اینه که ما گفتیم که هوا تبدیل به آب میشود در صورتی که شرایطش فراهم شده، ولی بیان نشدیم که شرایط چیست و بیان هم نشدیم که موانع چیست. چون نمیدونستیم شرایط چیز مبانی چیز. فقط ما میدونستیم که اگر این دیواره رو خنک کنیم هوا تبدیل به آب میشه. یک شرطش خنک کردن دیواره بود، ولی شرایط دیگه ممکنه داشت، ما خبر نداشتیم. مبانی ممکنه موجود باشه، ما خبر نداشته باشیم. الان میگیم ممکنه مانعی، جواب از اشکال چهارم دارم عرض میکنم، ممکنه مانعی موجود بوده که نذاشته بین این قطرات قطره ای تشکیل شود. اونجا که قطره تشکیل شده، مانعی از تبدل هوا به آب وجود نداشته. اونجایی که قطعه تشکیل نشده و فاصله بین قطرات افتاده، اونجا مانع وجود داشته و نداشته هوا تبدیل به آب بشه، مانع هم نمی‌بینید. در اشکال پنجمتون گفتید که چرا این زمین‌های پره یخ هوا رو خنک نمی‌کنن؟ حالا چه زمین‌های پره یخ در همین مناطق خودمون باشه در زمستان یا در مناطق شمال و جنوب، قطب شمال و قطب جنوب باشه که اونا همینطوره، چرا در مواردی که زمین سرده هوا تبدیل به آب نمیشه با اینکه سرمایه زمین بیش از سرمایه اون جداره کاس است؟ این اشکالش پنجم. اشکال پنجم اینجا جواب میدیم که موانعی وجود داره، ما نمیدونیم موانع چیه. بفرض شرایط فراهم باشه مانی نمیزنیم. در اشکال شیشم هم که گفتید اگر این بس تمام شد دوباره هوا سرد میشه، پس باید هوا تبدیل به آب بشه، آب یخ بزنه، دو مرتبه به صورت برف بیاد پایین و در نتیجه باید هر روز ما بارش برف داشته باشیم، این اشکال هم قبول نمیکنیم. میگیم اینجا مانع وجود داره. اگر مانع وجود نداشت، شرایط یعنی سرد شدن شرط یعنی سرد شدن هوا موجود بود و هوا تبدیل به آب میشد. اگر میبینید هوا تبدیل به آب نمیشه، خاطر وجود مانع. بالاخره مطلب اینه که ما در بیان خودمون ادعا کردیم که هوا تبدیل به آب میشه، ولی یک شرطش رو که عبارت از سرماست گفتیم، شرایط دیگر رو نگفتیم، موانع رو نگفتیم. بنابراین در جایی که شما میبینید این عمل اتفاق نمیفته، یعنی هوا تبدیل به آب نمیشه، یا بگید بقیه شرایط موجود نیستن یا بگید موانع موجود هست. ما مطلبی نگفتیم که اگر شما مانعی رو به دست آوردید مطلب ما باطل شد. ما به طور کلی گفتیم این اتفاق میفته، اما نگفتیم شرایطش چیست، موانعش چیست. ممکنه یه جا شرایطش فراهم نباشه، موانعش فراهم نباشه. اینم جواب از دلیل چهار و جواب از اشکال چهار و پنج. جهل نیست. اگرم جهل باشه که هست، جهل نمیخوام الان به جهل نسبت بدیم، میخوام بگیم مانع وجود داره، ما مانع اونو بگیم چی؟ که خود وجود مانع مجهول نیست، مانع مجهوله. این که عرض میکنم جهل نیست یعنی وجود مانع جهل است. این که عرض میکنم جهل هست یعنی خود مانع مجهوله. ما میدونیم مانع موجود، هم نمیدونیم مانع چیه. نه، ما میگیم وقتی این عمل اتفاق نیفتاد، در جای اتفاق افتاد، در جای اتفاق نیفتاد. اونجا که اتفاق نیفتاد، بالاخره یه عاملی باعث شد که اتفاق نیفتاد. مانعی وجود داره. ما نمی‌دونیم مانع چیه. ادعا نمی‌کنیم که مانع چه چیزیه. شما به ما بگید از کجا کشف شده. ما ادعا می‌کنیم که مانع وجود داره، چون همین آزمایشه. یه جا بردیم عمل شد، یه جا بردیم عمل نشد. معلومه اون که عمل نشد مانع وجود داشته، یا شرایط فراهم نبوده. خب درسته این دیگه، این مقدار که می‌شه می‌گیم، این مقدار چه جایی نیست. بله، خب یه جا تجربه شدیم در آمد، درست داره. من اونجا شما ببینید کافیست یه جا کافیست که یه جا این عمل اتفاق میفته. یه جا که این عمل اتفاق میفته، معلوم میشه که شرایط هم بوده و حاصل شده. جای دیگه انجام نمیشه، یا شرایط همه چی نبوده یا مانع بوده. این
احتمال شرط شرایط هم بوده شما
بوده، یعنی که شما بوده بسنا بوده احتمال شرایط هم بوده. ببینید مطلب همیشه کامل روشن نشده. ما شرایط و موانع رو نگفتیم، شرایط و موانع اصلا مطرح نشد. ببینید عمل کردیم، عمل کردیم، یه جا جواب مثبت گرفتیم، دیدیم هوا تبدیل به آب شد، درست شد. تمام اشکالات قبلی که دفع کردیم، فقط این اشکال باقی مونده که چرا بعضی جاها میشه بعضی جاها نمیشه. این اشکال الان داریم میگیم. سه تا اشکال این بود: چرا بعضی جاهای کاسه قطره نمیاد، این اشکال چهارم بود. چرا در بعضی زمین ها آب نمیشه، این اشکال پنجم بود. چرا در بعضی زمان‌ها تبدیل هوا به آب نمیشه، این اشکال ششم بود. در بعضی قسمت‌های زرد تبدیل به آب نمیشه، اشکال سوم. در بعضی مکان‌ها تبدیل به آب نمیشه، اشکال پنجم. در بعضی زمانها تبدیل به آب نمیشه، اشکال ششم. خب اونطوری در از ما سوال میکنه چرا بعضی جا میشه بعضی جا نمیشه؟ جواب اینه که بعضی جا که میشه شرایط فراهمه، موانه موجود نیست. اونجا که نمیشه شرایط فراهم نیست، موانه موجود نیست. این جواب درستی دیگه، چه اشکال داره؟ اگر هر جا مثل این باشه حکم همینجا رو داره. اگر اشکال نقضی بکنیم جوابتونی به همین صورت میدیم. اونجایی که نمیتونیم جواب بدیم از این قبیل نیست. یه نقضی وارد میکنیم، اگر اونجا بتونیم پای شرایط و موانع رو باز کنیم میگیم بله اینجا شرایط و موانع موجود نیست. ولی همه نقضی ها که اینجا نیست.
شما میگه
از کجا میگه؟ از کجا میگه؟ همین خیلی مهمه. از کجا میگه شرایطی
شما میگی؟
از کجا اون شرایطی که ما داریم؟ ما شرایطی که در درسته
شما میگه
مانه میگه مانه نشانی مانه باشه. حالا من در کاسه توضیح بدم، در کاسه توضیح بدم. این قطره که در کاسه جمع شده، اون آب رو این قطره جمع کرده، ول نکرده خودش رو. اگه ول میکرد اون فاصله بین قطرات هم پر میشه. ولی این قطره خودش رو گرفته تو قطره. چون قطره همینطوره، قطره وقتی سنگی، قطره وقتی سنگین نشه، در این جواب شما درست، قطره وقتی سنگین نشه پایین نمیاد. این قطرات سنگین نبودن ولی خودشون جمع کردن. جمع کردن یعنی آب وسط رو کشیدن، این وسط قطرات آب چندانی باقی نموند. مانع اینه. حالا یا این مانع یا هرچی، ما مانع رو به تفصیل بعد نمیدونیم ولی یه چیزایی میشن. البته بحث ما با لعلس ها، بحث ما با لعلس جزمی و یا نیم
باید
بله. صفحه 312 هستیم، سطر دهم. و عن الثلاثه الاخیره جواب میدیم از سه تا اشکال اخیر، یعنی از اشکال 4 و 5 و 6 جواب میدیم. جوابی که پیش از اشارات است و اون جواب اینه: من ان ذالک، یعنی عدم تبدل در این سه موردی که شما گفتید، لیس بقادر فی غرضنا، در غرض ما خسارتی وارد نمی کنه. زیرا ما ادعا نشدیم که سبب فیزالک در این تبدیل هر ورودتی است. نگفتیم که هر ورودتی سببه. ورودت با شرایط خاص، ورودت با نبود موانع. ولا انها، و نگفتیم این ورودت علا ای شرط ینبغی انتقون، نگفتیم هر ورودتی کافی است بلکه یک ورودت خاصی لازم است. و نگفتیم اون ورودت خاص چه شرطی داشته باشه. ولا انها، یعنی این ورودت علا ای شرط ینبغی انتقون، شرطی هم برای ورودت نداشتیم. ولا ان المانع ایاها انزالک ایو شیئن هو، بیان نکردیم که مانع این ورودت انزالک از این که بتواند تأثیر کند و تبدیل کند چه چیزیست. ما نگفتیم ورودت در چه حدی باید باشد تا سبب و مختدی شد، و نگفتیم شرط تأثیرش چیست، با چه شرایطی باید همراه باشد، و نگفتیم موانع تأثیرش چیست. هیچ کدوم از اینا رو بیان نکردیم. پس ما مبتلا به نقض نمیشیم. و اذا لم ندعی حصر الاسباب، اگر ادعا نکنیم منحصر شدن اسبابی که موجب کون و فساد است، ما ادعا نکردیم که اسباب که باعث کون و فساد، یعنی باعث تبدیل هوا به آب میشن، اینا هستن. اگر گفته بودیم اسباب اینا هستن، شما این سبب رو یا این اسباب رو در یه جا جمع میدیدید و نتیجه رو نمیگرفتید، میگفتید نقص بود. اما شما اسباب رو درست کنید ببینید نتیجه گرفتیم یا نه. ما در یه جا اسباب رو درست کردیم، بعضی هاشو شناختیم بعضی هاشو نشناختیم، ولی دیدیم اسباب جمع خوشی کردیم که نتیجه هست. اونجا که نتیجه نیست اسباب جمع نیست، ما که اسباب ببینید منظور اینه که اسباب ما تعیین نکردیم. اگه اسباب تعیین می‌کردیم خب همین‌جوری رو می‌دونستیم و می‌دیدیم که این اسباب اینجا اثر می‌کنه یا جایی اثر نمی‌کنه، می‌گفتیم نقص. اما ما اسباب تشخیص ندادیم، اونجا که اثر می‌کنه نمی‌دونیم چه اسبابی بوده، که اونجا که اثر نکرده بگیم همون اسباب بوده ولی اثر نکرده. اسباب ممکنه در این جایی که اثر کرده باشد، اسباب در این جایی که اثر نکرده نباشد. خلاصه ما اسباب رو کامل تشخیص ندادیم، ما فقط گفتیم سبب برودت است، اما چه حدی از برودت مقتضی میشه نمیدونیم، چه شرایطی برای این برودت باید فراهم باشه نمیدونیم، چه چیزی میتواند موانع باشه نمیدونیم. اگر تعیین نکردیم اسباب رو، شما نمیتونید بگید که نقص شد، چون توجه داشته باشید. بازم دارم تکرار میکنم، اگر اسباب معین شود و همون اسباب معین نتیجه بدهد، ولی همون اسباب معین رو در جای دیگه پیدا کنید که نتیجه ندهد، میشه نقص. اما وقتی اسباب معین نشده، شما چه میدونید اون جایی که نتیجه نگرفتین چرا نتیجه نگرفتین؟ شاید مانع بوده، شاید شرطی وجود نداشته. و ازالم نده حسر اسباب، و وقتی ما ادعا نکنیم منحصر بودن اسبابی رو که موجب کون و فسادن، یعنی تعیین نکنیم اسباب رو، فلا یک زمان نقض، نقضی بر ما وارد نمیشه، نقض به این که کون و فساد حاصل نشد انده حصول برودت ما. نقضتون این بود که برودتی حاصل شد ولی کون و فساد حاصل نشد، از اینجا نتیجه میگیریم که این اسبابی که برای نقض، برای کون و فساد شما دید، اسبابی درست نیست. این نتیجه شما نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون ما اسباب رو معین نشد. فلعل زادک لفقدان شرطن، کتاب غلط نوشید، زادک فقدان شرطن غلط. فلعل زادک لفقدان شرطن او وجود مانه، زادک این تبدل نیافتن، این که میبینید سرما هست ولی هوا تبدیل به آب نمیشود، لعل به خاطر فقدان شرطیست یا به خاطر وجود مانع است. و این لم نعلم ها به تفصیل، ولو ما این شرط و مانع رو به تفصیل نمیدونیم. لم نعلم ها یا لم تعلم ها، از دو درست رو لم نعلم ها رو بهتر حاضر میخواست. خب برگرد این مباحث قبل تا این وستانی ایزن باطلون روشن بشه. در وقتی وارد بیان شاهد اول شدیم، اینجا گفتیم که رطوبتی پشت دیواره ظرفی که خنک شده جمع میشه، این رطوبت یا از تبدیل هوا به آب هست که مدعای ما همینه، مطلوب ما همینه، یا از اجتماع اجزای صغیر آب که در هوا معلقن هست، که این اجزای صغیر وقتی مجتمع میشن کنار کاسه جمع میشن و رطوبت دیده میشن، یا از ترشح مافی داخل الانا هست. این سه تا احتمال داریم. احتمال اول گفتیم که حق، دو تا احتمال دیگه باقی موند، این دو تا احتمال باید باطل میشدیم. تا حالا احتمال اول رو باطل کردیم که ذرات پشت ظرف، یعنی قطرات پشت ظرف از ذرات موجود در هوا به وجود بیاد، اینو سوالا باطل شد. احتمال دوم این بود که این قطرات پشت ظرف از ترشح مایعی که درون ظرفه به بیرون ظرف به وجود بیاد، این الان میخوام باطل کنم. و ثانی یعنی ترشح باطل است به وصوله وجود. روشن شد که الان بحث ما چیست. این وستانی عطف وست بر اون ولاولی که در صفحه 309 آمد، در دو خط مونده به آخر، در دو خط مونده به آخر گفت ولاول و باطلان، الان میگه وستانی ایزن باطلان. به وجوه هم چند تا دلیل ذکر میکنم. بیان اول، ظرفی رو خالی میکنیم از آب، هیچ آبی تو این ظرف نمیذاریم، خشک میکنیم، هیچ آبی درش نباشه که بخواد نفوذ کنه به بیرون. ترشح کنه ببین. بعد یخ بسیار محکمی رو که زود آب نمیشه دور دیواره میکشه، چون یخ یه مقداری که مونده باشه توی هوای گرم شل میشه، زود به یه جا میمالید اونجا رو خیس میکنه. اما یخی که تازه از یخچال یا از کارخونه یخ در آمده باشه که خیلی سفته، اونو به دیواره یه چیزی بمالید زود تر نمیکنه. حتی شما گاهی از توی یخچال یک گالر یخ رو برمیدید، به سرعت برمیدید یه جمیده دستون خشک، دستون تر نمیشه. یه خوزه بمونه گرما یا دستتون اون مقدار یخ رو آب میکنه، دست یخ دست تر میشه. و الا اگر سریع ببرید که گرمای دستتون تاثیر نکنه، میبینید هنوز دستتون تر نشده، یخ چرمده خشک. یه همچین یخی رو شما بمارید به دیواره های درون این زن، میبینید پشت دست آب جمع شد در حالی که هنوز یخه آب نشده که بخواد تراوش کنه به بیرون. خود زرف هم که از اول توی چی نبود. خب شما نمیتونید بگید که اون قطراتی که پشت زرف به وجود میان از ترشح این آب درونی است، آبی که در درون نبودی که بخواد ترشح کنه. این وچه هم زرف وچه دو بود. این وچه اولو بخونه و ثانی ازم باشند بودیم اهدها انن ندا قد یوجد من غیر ان یکون فیه ما. رطوبت پشت زرف گاهی یافت می شود بدون این که فیه یعنی در اون انا مایی باشد، بلکه آب به وجود میاد به سبب وجود یخی که هنوز تحلیل نرفته و هنوز تبدیل به آب نشده. اکیدم که باید این توجه داشته باشیم که یخ خشک باشه، یعنی انقدر یخ باشه که هنوز به آب تبدیل نشده باشه. با یه چیزی هم ما اینو داره زرف بشه کنیم که بدنمون با این یخ تماس نداشته باشه، ولی اگه بدنمون تماس داشته باشه حرارت بدنمون اونو آب میکنه. میخوام هیچ آبی در درون زرف به وجود نیاد و در این حال ببینیم که بیرون زرف تر شده. و ثانی ها دومین بچه دوم تقریبا با بچه اول تفاوت عمده ای نداره. کاسه ای رو تا نصف آب میکنیم، ظرفی رو تا نصف آب میکنیم، نصف باراش خالی میزیم، بعد آبم آب یخ، آبم آب یخ میزیم که دیگه احتیاج به یخمالی هم نمیشه. جداره این کاسه یخ میکنه، پشتش رطوبت میبنده. تا کجا رطوبت میبنده؟ تا جایی که آب هست یا بالاتر از آب. تا بالاتر از آبم یه ذره میگه، نه زیاد، تا بالاتر از آبم یه ذره میگه. اون قسمتی که بالاتر از آبه نمیتونیم بگیم با ترشح به آبه، چون آب اگه ترشح کنه یا اون قسمت مجاور خودش رو تر میکنه یا قسمت پایین تر رو تر میکنه، قسمت بالا رو تر نمیکنه، در حالی که قسمت بالا هم تر میشه. از اینجا معلوم میشه که از درون کاسه چیزی تراوش نشده و الا فقط باید همون قسمتی که پر آبه پشتش تر بشه، نه بالاتر و بیشتر. و ثانی ها اند زالک، زالک یعنی ترشح از درون به بیرون اقتضا میکنند که رطوبت پشت کاسه حاصل نشود جز در موضع رشح، یعنی جز در همون قسمت هایی که ترشح ممکنه، نه بالاتر از اون قسمت ها. لاکن نهو لاکن شانی نزد، یا لاکن این ندا یوجد فی غیر ذالک الموضع ایزن، در غیر اون موضع هم یافت میشه. بالاتر هم میبینید رطوبت ضعف، با اینکه این رطوبتی که بالاتر میره از کاسه نیمده، چون قسمت بالاتر کاسه خالیه. انتقال، انتقال سربالایی، آب سربالا میره؟ نمیشه. سربا این که گفتم میاد، سربالا نمیره، نمیتونه بره. آب به این سبوکی که فقط ترشح آب است از درون به بیرون چطوری میتونه سربالا بره؟ سربایین بیاد بازی حتی، سربایین هم نمیتونه بیاد، سربایین هم نمیتونه بیاد، چون آب سبوکیه، قطره بشه میاد پایین، قطره بشه بالا نمیره، الانش هم که به طریق بالا بره. در حالی که یه ذره از بالا میریم عرق شد، عرق شد یا تر شد. و سالسه ها سومین وسیله که برای بطلان این قلدریم اینه آب گرم از منافذ بسیار ریز عبور میکنه، در حالی که آب سرد از اون منافذ به اون ریزی شاید نتونه عبور کنه. آب گرم ترشحش قوی‌تره، نفوذش قوی‌تره، به خاطر اینکه رقیق‌تره و اگر رقیق‌تره از منافذ باریک‌تر میتونه رد شه. با وجود این ما کاسه رو پر از آب گرم میکنیم، پشت شیش وقت نمناش نمیشه. اگر آب باید از درون به بیرون نفوذ میکرد، این آب گرم باید بهتر از آب سرد به بیرون نفوذ میکرد و پشت کاسه رو تر و خیس میکرد، در حالی که نمیکنه. پس معلوم میشه که این خیس شدن به خاطر ترشح و به خاطر نفوذ آب نیست. و ثالثا سومین وجه این است که ما اگر خار باشد واجب است که رش یاف شود ایزن. ما یعنی اون آبی که تو کاسه می‌ریزیم اگر گرم باشه واجب است که ترشح حاصل شود ایزن. ایزن یعنی همونطور که در وقت سرد بودن به قول شما، در وقتی که آب سرده به قول شما ترشح حاصل میشه، در وقتی که آب گرمه باید ترشح حاصل میشه. نه ترشح حاصل بشه، ترشح بیشتر هم باشه، ولی اندقی هم یکون اکثر، یعنی این ترشح باید بیشتر هم باشه، زیرا خار یعنی آب گرم الکف است و قابلیت نفوذش بیشتر است و اقبل لرش، یعنی قابلیت نفوذش بیشتره، ترشح رو بهتر قبول میکنه، لذت اقامه میگه، چون نازکتره، چون رقیقتره، چون رقیقتره زودتر میتونه از منافذ بسیار ریز عبور کنه. با وجود این میبینیم عبور نمی کنه و پشت ظرف خیس نمیشه. خب و لیسه کذاله بعد نیست سر خط نوشته، این لیسه کذاله یعنی و تالی باطلون، لیسه کذاله به دنبال احده ها میاد، دنبال ثانی ها میاد، دنبال سالزه ها میاد. البته اگه دقت کنیم اینطور نیست، نجسه کذالک فقط مال سالسه هاست، چون عهده ها و ثانی ها رو تمام کرد ایشون. وقت اگه اینطور باشه نجسه کذالک نباید خط نوشته باشه و دنباله و سالسه ها نوشته باشه. نجسه کذالک یعنی در حال که اینطور نیست که آب گرم بیشتر نفوذ، اون در ثانی ها گفت لکن نهو یوجد فی غیر ذالک الموضعی زن، این دیگه نجسه کذالک لازم نیست، اون چون لاکنشو گفت، در اولی هم احتیاج به لاکن نداشت، از همین نجسه کذالک مال سومی میگیره. البته اگه مال هر سه هم بگیرید در صورتی که اون عباراتی که مرحوم الهی آورده نمیآورد اشکالی نداشت. حالا بالاخره این نجسه کذالک یعنی خالی این سومی باطله، پس نجسه کذالک رو سر خط نمینویسیم، متصل مینویسیم که مربوط بشه به سالسه ها و عبارت بشه از ولاشن نتالی باطلون. تمام شد. ال استشهاد ثانی حتی با ترخط نمیشته بشه، با خط درشت هم باید نمیشته بشه. گفتیم که برای اثبات تبدل هوا به آب دو تا شاهد داریم، یک شاهد رو خوندیم تا اینجا، حالا میگیم ال استشهاد ثانی. این ال استشهاد ثانی اگر عطف باشه، عطف است با حسب آتف و صفحه 309 سطر چهارم که گفت احد و هما ان ندر حادث آخر. حالا میگه از استشهاد ثانی، شاهد ثانی رو توجه کنید که دلیلی است بر تبدل هوا به در قلن مرتفعه در کوههای بلند. گاهی ما وارد میشیم میبینیم هوا کاملا صافه، اطراف هم صافه، هیچ ابری نیست، بعد همون قسمتی که هستی میبینیم یه دفعه ابر شد، ابر نبود در یه دفعه ابر شد. قبلا تمام اطراف رو ملاحظه کردیم، ابر وجود نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم ابر از جای دیگه با حرکت باد منتقل شده باشه. مثلا یه روز نشون داد که تابستونی بود که همه هوا صاف، این قسمت کله هم که ما روش بودیم صاف. خب ابر از جای دیگه به وسیله باد نمیاد، ولی میبینیم یه دفعه بالا سر اون ابر و باران شروع شد به باریدن. یا اگر هم باران نبارد، قطرات ریز آب سر و صورتی ما روش میشه نمیباره، ولی ما داریم توی بخار را بریم، بدنمون، لباسمون، صورتمون همه خیست. چی شد این اتفاق افتاد؟ افشد اینجا نمید از بیرون هم که به وسیله باز نمید، خود هوا یه دفعه سرد شد تبدیل به عرض، هوا تبدیل به عرض. عرض یعنی چی؟ یعنی آبهای دیر با اجزای هوایی. حالا اگه بارون هم بیاد که دیگه بسر، یعنی هوا تبدیل به آب شد. آب این جلت ها نبود، خود هوا یه دفعه عرض شد. اگر ابر تنها باشه قطرات ریز آب دارم، اگر هم بباره قطرات درشت آب دارم. الان این آب از کجا آمد؟ از ابر آمد. ابر از کجا آمد؟ از هوا آمد. پس هوا تبدیل به ابر شد، این تبدیل به بخار شد، بعد هم بخار تبدیل به باران شد. این جوجه ها تبدیل هوا به آب بوده. این هم شاهده بود. ابن سینا گفته من این وضع رو در یه جا دیدم، در وضعی کوها دیدم، خودم هم دیدیم، حالا شما هم حتما دیدیم. خودم هم در یک کوهستانی بودیم، یه دفعه هوا بدون سبب عرض شد و ما همه چیز شد بریم که باقی ندید اینکه عبر را بیدید. الاستشهاد ثانی ثابت است در صحابی که متولد می شوند در گلن جبال دفعتن، دفعتن متکبه میشن، نه باد از اون تحت ها بیاید. من صحب الهوا، از همون صافی هوا متکبه میشن، نه از بخار دریا یا بخار بسیم، از همون صافی هوا متکبه میشن. یعنی هوای صاف تبدیل میشه به عرض. هوا تبدیل میشه به عبری که بخار است و ذراتی بیز آب است. لا من انسیاق صحاب لازار جن موزم موزن آخر، نه اینکه صحاب رانده شده باشد به این موزه از موزه دیگر. اینطور نیست که عبر از جایی آمده باشد به اینجا، بادی نمی آمده که بیاره، چون اگر باد باشه خب ما حس میکنیم بادی هم وجود نداشته، هوا تازمان راکت بوده، دیدیم که یه دفعه هوای صاف عبر شد، عبر از جایی دیگر نمی آمده، خود همین هوا عبر شد و این شاهد ماست. و شیخو قد حقا که خودش شاهد از آلک، یعنی این که این وقت رو مشاهده کرده در جبال تبرستان، در گوهای مازندران و توس و غیره هم در گوهای دیگه هم مشاهده شده. ایشون میفهمد این اختصاص به شیخ نداره، بلکه قد یشاهد و اهل المساکن الجبلیه امثال از آلکه کثیرن. اهل المساکن فاعل یشاهده، امثال از آلکه کثیرن مفعول شده. اهل مساکن جبلی و کوهنشین ها گاهی مشاهده می کنن امثال زالک را چسیدن، یعنی این گاهی هم که می دیم زیاده، همیشه نیست ولی خب نزدیک همیشه. این بحث ها که تبدیل هوا بود به آب، اما تبدیل آب به هوا این می فهمد آسونه. کثیرن هم خودمون دیدیم، هوا آب رو گرم میکنیم تبدیل میشه به بخار. خب بخار هوا نیست، ولی دو مرتبه بخار رو گرم میکنیم تا اون ذرات ریز آب تبدیل بشوند به هوا، اون وقتی هوای معمولی به دست میاد. البته هوای معمولی شخص بخار آب خالی نیست، ولی به اون اندازه که ما بخار رو میبینیم نباید باشه. ابتدا آب تبدیل میشه به اون بخاری که ما مشاهدهش میکنیم، بعد یه خورده اون اجزا استقار موجود در بخار رو گرم میکنیم، تبدیل میکنیم، هوا درست میشه. پس تبدیل آب به هوا درست شدنیه، اونجا اول تبدیل به بخار میشه، بعدا تبدیل به هوا میشه. و اما عکس زالک، زالک معلوم نیست به کجا اشاره دارد، اونم بعد از 4-5 صفحه. زالک اشاره داره به انقلاب الهواء ماء، اشاره داره به انقلاب الهواء ماء، اعنی تفسیر زالک نیست، تفسیر عکس زالک. عکس زالک رو داره تفسیر میکنه، نه خود زالک رو. خود زالک عبارتی از انقلاب الهواء ماء، عکس زالک عبارتی که از انقلاب الماء هواء. میگه هوا درست نیست، هوا درست نسخه قدیم هم هوا هم نیست، اما عکس زالک یعنی انقلاب الماء هواء بعد از هواء باید اون خط تیره بسته بشه. خط تیره رو بعد از زالک قبل از عنی گذاشت، بعد از هوا هم باید اینو ببنده، چون فقط داره عکس رو توضیح میده. اما عکس زالک که قصد میکنم از عکس انقلاب الماء هواء رو، فظاهرون، این ظاهر همیشه ما داریم میبینیم، یکی یک آزمایش مشکل نداره، هر روز داریم آزمایش میکنیم. اندت تحلل الابخره، تخلل غلطه، تحلل هست. اندت تحلل الابخره که آب تبدیل به بخار میشه، بعد بخار یا ابخره تحلل پیدا میزنن، اون وقتی که تحلل پیدا شد هوا میشه. چجوری متحلل بشه بخار؟ به طوری که یه تلطف بالکلیت، یعنی به طور کامل لطیف بشه. بخار هست یادن دیده میشه، اگر دیده میشه لطافت کامل نداره. ایشون میگه بخار رو چنان تحلیل ببر، چنان اون ذرات آبش رو خوش بکن که بخار لطیف بشه به طور کامل، که اگر لطیف شد دیگه دیده نمیشه، شفاف میشه و دیده نمیشه. کما یه شاهد اند غلیان رو که، یعنی مشاهده میشود این تحلیل، این تبدیل، تبدیل آب به هوا مشاهده می کند در وقتی که دیگ به جوش میاد. این دیگ پر از مایع یا دیگ پر از آب وقتی به جوش میاد، معلومه که این آبهای موجود در اون دارن بخار میشن و بعد از بخار هوا میشن. تا اینجا ازدواج بین آب و هوا تمام شد. اول تبدیل هوا به آب گفته شد که طولانی بود، بعدن تبدیل آب به هوا گفته شد که خیلی طولانی نبود، مشکلی هم نداشت. حالا میخواهیم ازدواج بین نار و هوا رو ملاحظه کنیم، که نار هوا بشود و هوا نار بشود. بفرمایید اما این که نار هوا بشه، این هم خیلی آسان اتفاق افتاده و میفته. شما یه آتشی روشن میکنید، خب این آتش شعله میکشه، شعله میکشه یعنی چی؟ یعنی این قسمت هایی از این آتش میگه بالا. وقتی رفت بالا دیگه نمیبینیدش، گرماش هم احساس نمیکنید، این قسمت های پایین گرمه، قسمت های بالا دیگه گرمه. این معلومه که مزمنه شده، تبدیل به هوا شده. و اگه باقی بود تبدیل به هوا نمیشد، دیده میشد اولا، گرماش احساس میشد ثانی، از این که دیده نمیشد و گرماش احساس نمیشه، معلومه که یعنی رفته تبدیل شده به هوا. هوا میگه گرمای مخصوص خودشو داره، اون گرمای آتش نیست. از توجه میکنید که آتش رو راحت میتوانیم بفهمیم که تبدیل شد به هوا. خلاف نیست میکرم نبانه میکشه، داریم میبینیم داریم میره بالا، شما بیشار برفته میره در بیشتر اقل سرازی بیش رفته، خود چیتی میبینیم سرازی نرفته، حتی را سرعت سرم نرفته. آتش وقتی میبینیم داریم میره بالا، شما هم شاید نرفته، شاید نرفته این حسی که میداریم تکبیر میکنیم داریم میره بالا دیگه باید خنده میشه. شما میبینید هوا داره موج برمیگیره میره بالا، اول آتش رو میبینید یه خود بالا طرف این نمید، قسمت های بالا هوا دست میبینید و داغ نیست، قسمت های پایین که هنوز آتش تقریبا حرارتش رو تولید میکنه ولی زنگش رو از دست میره، قسمت های پایین هنوز گرمه، بالاش رو میبینید در یادی میشه. این انقلاب آتش بود به هوا که خیلی بحث نداشت راحت هم. اما ازدواج بین نار و هوا دو تاست، یکی انقلاب نار به هوا که مطرحش کردیم، یکی انقلاب هوا به نار که بعدم باید مطرح کنیم. اما انقلاب نار هوا هم فظاهرون ظاهر است از شعل مرتفع شعله هایی که بالا می کشن فإنها یعنی شعل تزمهل لطف هوا مزمهل می شن و نابود می شن علا ما یشاهد و لا تبقا لها حرارتون محسوستون، حرارت محسوستون برای شو باقی نمیمونه، حرارت باقی نمیمونه یعنی محسوس نیست که اصناب شدیم با آتش می کنیم، حرارت خود هوا و یه ذره عوض شد. خب ولی زاله کنی چون این آتش تبدیل به هوا میشه و بالا میره تبدیل به هوا میشه، لزاله که لا تو را ندیده میشه و لا تو را که مایه ها لا تو را که مایه ها بده مقابلش هم نمیسیزونه. از اینجا میفهمی که تبدیل شده، تبدیل شده که نمیسیزونه، تبدیل شده که دیده نمیشه. این انقلاب آتش به هوا بود، انقلاب هوا به آتش هم خیلی آسانه و مشکلی نداره. اشاره میکنم هوای در کوره رو در کوره آهنگری هوا رو حبس میکنیم، بعد یه آتشی روشن میکنیم در کوره، این کوره رو میدنیم، آتش رو میدنیم تا هوا گرم شده، در اصل این مقدار آتشی که هست با اون دمی که ما وارد میکنیم هوا گرم میشه، این گرما شدید میشه شدید میشه تا یه دفعه میبینیم کل کوره گل گرفت، یعنی آتش گرفت همه شد پر آتش. خب این هوا بوده که تبدیل به آتش شد و اما عکس بود، یعنی عکس انقلاب نار به هوا که میشود انقلاب هوای نار. این یعنی تفسیر عکسی زمین عکسونی به انقلاب قبلی هم بوده، انقلاب قبلی انقلاب نار هوا هم بود، حالا عکسش میشه انقلاب هوای نار. فیکون به الهاق نفخ به این است که دمیدن رو اصرار کنید بر کوره ها، یعنی در کوره ها دمیدن رو اصرار کنید و سبت طرق تمام راهای ورود هوای جدید رو ببندید، هوای جدید وارد نشه، راه بسته بشه، بعد شما بدمید میبینید که این آتشی که در کوره بود تبدیل به هوایی که در کوره بود تبدیل به آتش شد. کما یشاهد و من یذاب ذلک، کسانی که مباشر این کارن مشاهده میکنن که هوای درون کوره یه دفعه تبدیل به آتش میشه، کل در حالی که اون زیر کوره روشن بوده ملاحظه میکنیم که همه کوره آتش شد. این تبدیل هوا به آتش هست، نه اینکه آتش زیاد تر شده باشه، آتش همون روز که هست. این پایین که میبینید آتش بود بالا هوا بود، این آتش پایینی هوای بالایی تبدیل به آتش میکنه، بهرن هوا تبدیل به آتش میشه. این هم انقلاب هوا بود به آتش. باقی انقلاب ما به عرض و عرضش که انشالله جلسه اینجا باشه.